فقه فرهنگ استاد موسوی، 5 خرداد، شنبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. رسیدیم به اواخر متن صاحب جواهر و گفتیم دیگه بعد متن صاحب جواهر که به پایان برسه ما جنبندی خودمون رو در خلال متن صاحب جواهر میگیم. من نمیخوام بیشتر از این ادامه بدم، هرچند که اگه واقعا سیاق کار ما سیاق درس خارج بود کار هنوز باید ادامه پیدا میکرد. اجمالا هم اشاره کردیم به اون جنبندی خودمون و شبیه همون روشی که در جمع ادله مربوط به مسجد داشتیم، فرع دوم مسجد، چون فرع اول مسجدی که مورد بررسی قرار دادیم مسجد المرأت بیتها بود توی سال گذشته، فرع دومی که مورد بررسی قرار دادیم فرع مرتبط با زخرفه و تذهیب و ساخت گنبد و گلدسته و محراب و از این قبیل که تعارض روایات رو بر اساس چارچوب راهبردی قرآن کریم میشه حمل دیگه‌ای بهش اضافه کرد، اون حمل راهبردیه. اشاره ای هم داشتیم جلسه گذشته به روایات مربوط به تعارض و حل تعارض و اشاره کردیم به بحث عنوان موافقت با قرآن، اگه خاطر دوستان باشه، که موافقت یک مسئله ساده نیست. ما معمولا مخالفت با قرآن رو میفهمیم و طبیعیه روایتی که 100% بخواد معداش به دلالت مطابقی هم مخالف معدای آیات کریمه قرآن باشه، این روایت اساسا از همون ابتدا ذکر نمیشه که آقا اون آیه قرآن کریم بگی که کتب علیکم الصیام، این بگه کلا روزه واجب نیست. خب این به وضوح با ضرورت دین در تعارضه، لذا این راه حلی که آقا امام صادق علیه السلام برام به عمر بن حنظله میدن که این جاهایی که تعارض وجود داره برو سراغ موافقت با قرآن، این راه حل راه حلی نیست، اتفاقا هیچ مشکل راه حل نمیکنه. درد عمر بن حنظله اینه که بابا ما دو تا اصحاب ما اومدن همه سه، هر دو ثقه، هر دو قامه آدم قابل اعتماد، هر دو آدمای اهل ورع و تقوا و هر دو حرفی هم که دارن میزنن طرفدار زیاد داره، یعنی اینجور نیست که یه حرفی شاز باشه بزنیمش کنار، هر دو واقعا طرفدارای جدی داره. من چی کار کنم؟ حضرت میگه موافقت با قرآن رو محور قرار بده. ما هم منن اصلا داریم میگیم که خب ببین هر کدوم که کلا به دلالت مطابقی هم مخالف آیات قرآن، کسی چیزی که به دلالت مطابقی هم مخالف آیات قرآن میشه مخالف ضروری دینه، و اگه بخواد به دلالت التزامیه مخالف باشه، خیلی جاها دلالت التزامی رو ما اصلا کلا برمیگردیم میگیم بابا این آیه کریمه اطلاق داره، اینم مقیدش میکنه، یا عامه اینم خاصه. و معمولا یکی از بحث های اساسی ما اینه که اتفاقا تعارض متون روایی با اطلاقات آیات قرآن رو داریم و اتفاقا موافقت با قرآن اینجا اخذ نمیشه، اتفاقا مخالف قرآن اخذ میشه به عنوان نکته مهم. اینه که دوستان اساسا این نحوه نگاهی که شما در حل تعارض روایات دارید با بر اساس یک منطق متأثر از منطق رسمی و یک به دلالت حرفیه و به یک نگاه کاملا جزنگرانه ظاهری، این نمیتونه معدای این روایت کریمه ای که شریفه ای که مبدع حل تعارض روایت مخواست برای ما باشه رو نشون بده به ما امکان تحققش رو توی حل تعارض روایت. تعارض روایت معیار موافقت با قرآن داره، معیار موافقت رو ما اگه نفهمیم تازه موافقت با قرآن، بعدش هم موافقت با دومی چی بود؟ پای تخته چون نوشتم میگم سنت رسول الله، موافقت با قرآن، بعدش موافقت با سنت. حالا موافقت با سنت رسول الله رو بزنیم کنار، اول از همه چارچوب راهبردی قرآن میگه رو یه دور بعد مورد بررسی قرار داده باشی تا بخوای. چارچوب راهبردی دوستان عرض کردم، موافقت مثل یک فضای همراهه، یعنی دلالت مطابقی و دلالت التزامی ادبیات واضحی نیست برای حل کردن این مسئله. شما باید ببینی راهبردی که قرآن داره میگه این راهبرد رو ادامه بدی میرسی به چی، این راهبرد رو ادامه بدی میرسی به چی. از نظر فقهی دلالت التزامی شاید قلم داد بشه، اما چارچوب مواجهش از جنس استلزامات علی و معلولیه. یعنی شما میگه این راهبرد رو در نظر بگیر، بعد یه مدتی این راهبرد تو رو به اون نقطه میرسونه، خود این راهبرد علتی خواهد شد، تأثیر خواهد گذاشت، شاید تو بحث مقدمه واجب بگنجه، ولی باز هم مقدمه واجب چون ادبیات ظاهری داره، ظهورگیریه، این ادب ظهورگیری نمیتونه اینجا حل بکنه. ادب ظهورگیری سر جاش درسته ها، مطلق مقید، مقید طبیعتا قید میاد میزنه. ادبیات ظهورگیری میگه آقا جون شما یه وجوب مقدمه از تو خود وجوب ذل مقدمه در میاد، اینا بحث ظهورگیری ها. اصلا ما مستقل اسمشو جناب مظفر گذاشت مستقلات و غیر مستقلات عقلی، یه دیگه از آقایون هم تکرار کردن اساسا غیر مستقلات عقلی، اصلا عقلی نیست این بحثا. این بحث چیه؟ همه استظهاره، همه ظهورگیریه، مقدمه واجب ما. بله سنی ها از باب سد ذرایع و مصارف مرسله و اینا اونا رو اونا تحلیل های مثلا عقلی دارن میکنن، ولی ما ادبیاتمون چیه؟ حتی تو قیاس اولویت ادبیاتمون چیه؟ ظهورگیری، استظهار، از استظهار خارج نمیشیم. ولی این بحثی که موافقت با قرآنه و موافقت با سنت رسول الله، شاید اینا رو بخوایم بحث بکنیم، بله یه مقدار ادبیات، ادبیات تحلیلی فراتر از ظهورگیری باشه، ولی در نهایت رو زمین ظهورگیری میاد پایین. شما باید تحلیل راهبردی بتونی بکنی. همه خروج از موضوع، اساسا اون جنس ورود، ورود غلطیه. حالا تو بحث اصولی از تمام وارد میشه، میگه بابا کلا شما عالم اعتبارات رو درست متوجه نشدی. ما برای ظهورگیری نیازمند به تحلیل عالم اعتبارات هستیم، ما دانش اصول نیازمند به تحلیل عقلی عالم اعتبارات هست، ولی اون چیزی که شما به عنوان مقدمه، مقدمه ای که تو ظهور خود این ادله مقدمه واضحه دیگه، بابا باید حتما این کار انجام بدی، این کار انجام بدی که نمیتونی اون کار انجام بدی، به وضوح عرف میفهمه این وجوب روش میاد. اما اون مقدمه که بعیده، به این راحتی عرف میگه که نه حالا کی گفته، اون نمیتونه بگیردش. ولی لذا هر چقدر تحلیل عقلی بخوایم بکنیم متناسب با موجودات حقیقیه، اینجا نمیتونیم متوجه بشیم که واقعا قواعد تعاملی ما با تو تحلیلیمون چیه. حالا اینا دیگه بحثی که نقدی که علامه و حضرت امام دارن کلا به این نحوه تحلیل اصولی، کلا به این نحوه ورود توی تحلیل های شبه عقلی دخیله در علم اصول که نقد دارن، میگن آقا این ورودی که آخوند و اینا شروع کردن خوب بود برای انضباط بخشی به علم اصول، که بحث های فلسفه رو برداشتن آوردن پررنگ ترش کردن. قبلا هم بود بحث های فلسفی، یعنی زمان شما نگاه کنید صاحب قوانین، صاحب اصول، اینا همه از این بحثا میکنن، قبلش هم همینطور علامه و قبل علامه هم این بحث فلسفی رو میارن. مسئله اصلی این بود که این ورود فلسفی نمیدونست با چه موجودی طرفه. شما قبل از اینکه بخوای ادبیات فلسفی تو بیاری، الواحد لا یستر منها الا الواحد، اصلا اول قاعده الواحد رو باید بفهمی، بعدش هم باید بفهمی با چه وجودی طرفی. وجود اعتباری از ذات خاص خودش داره، وجود اعتباری خصوصا وجود اعتباری اجتماعی، با یک موجود اعتباری اجتماعی طرفی. اون قواعد می اومد بعد یه انحرافی تو تحلیل پدید میاد. لذا قوم یا خب میگفتن آقا این تحلیل رو بر کن، من الان عرفا میخوام ببینم علم اصول به چه کارم میاد. حضرت امام علامه اومدن همین نگاه عرفی به علم اصول رو یک از یک عمق فلسفی صدرایی انضباط فلسفی هم بهش دادن، یعنی انضباط فلسفی که میخواد بیاد پشت ظهورگیری ها. این خیلی حرف قشنگیه. یه وقت شما انضباط فلسفی رو میخوای بکنی رقیب ظهورگیری، یه وقت انضباط فلسفی رو میخوای بیاری پشت ظهورگیری، بکنی ادواتی برای تأصیل و اثبات حجیت این روش ظهورگیری، انضباط بخشی به این روش ظهورگیری، این خیلی فرق میکنه. بگذاریم قیاس اولویت و موارد دیگه، اینا همه جز ظهورگیری بوده. اما این بحثی که ما الان داریم مطرح میکنیم توی تعارض روایات که میشه موافقت با قرآن و مخالفت، موافقت با قرآن و موافقت با سیره رسول الله، این هم به نظر ما جز ظهورگیریه، اما یه لایه عمیق‌تر از ظهورگیری، لایه عمیق‌تر از ظهورگیری که به نحوی نزدیک میشه به فهم چارچوب‌های کنان راهبردی، یعنی اون هدف اساسی چی بوده، شبیه جنس بحث مقاصدی میشه. اما فرق این جنس بحث مقاصدی ما با بحث مقاصدی که امثال شاطبی، بن عاشور و قبل از اون غزالی و امثال هم توی فضای فقه مالکی، این آخری ها فقه مالکی بوده، غزالی نه خب مالکی نیست، توی فضای فقه مالکی پیشش بردن، اینه که اونا میان یه بحث مستقلی رو اساسا میکنن بیرون از چارچوب استنباط استظهاری. نه ما حتی اینو هم تو استظهار میاریمش، شما از قرآن بعد استظهاری بکنی که یک چارچوب راهبردی رو بده، یه هدف راهبردی، یه هدف کلان، یا ما دنبال اینی این هدف رو به دست بیاریم و این مسائلی که پیرامون این مسئله هست رو به این شکل میخوایم حل بکنیم. خب این راهبرد شما متوجه شدی، حالا بیا سراغ سیره رسول الله. دوباره بعد بری سراغ بحث تاریخی، ببینی این سیره رسول الله دنبال این بود که چه این هدف رو به چه شکلی بیاره روی زمین، با چه قواعدی بیاره روی زمین، و روایت رو باید تو این چارچوب فهمی. بله ادوات اصولی بیشتر رو باید تولید بکنیم، اما همش ذیل ظهورگیریه، همش ذیل تحلیل اصولیه، اما امتدادمونه. لذا ما تو بحث قبلی گفتیم این که اون روایت بی‌نظیری که جناب صاحب وسائل آورد ابتدای با قبل صاحب وسائل هم پیدا کرده بودنش که لا یزورهم ذالک الیوم، ولی وقتی که حضرت قائم بیاد عجل الله تعالی فرجه شریف میبینیم چه کار میکنه، من خودم این کار رو ولی نمی کنم، من خودم نمی کنم، لا یزورکم، بعدن شما میبینید آخر زمان بشه حضرت بیان چه کار میکنن. این ستا داشت چارچوب راهبردی رو نشون میداد. شاید تو ما نهنفی ما همچی روایتی رو نداشته باشیم که جمع بکنه، ولی اونجا اون روایت داشتی میگفت، گفتش که نیا کنی بله به طور کلی ما در نهایت باید برسیم به همون، برگردیم به اون سیره رسول الله. چون یه عده به ما دوستان میگن بنیادگراهای اسلامی، چرا میگن بنیادگراه؟ مثلا یه عده مدرنن، اسلامیای مدرن، یه عده بنیادگران، اسلامهای مدرن، اسلام مدرن، اسلامیه که با دنیای مدرن نشه سعی میکنه خودش رو هم ساز بکنه، همه ارزش‌های دنیای مدرن رو میپذیره و سعی میکنه به نحوی ارزش‌های اسلامی رو با این هم راستا کنه، هم نوا بکنه، هم نفس بکنه. یه عده دیگه هم بنیادگران، یعنی چی؟ میگن آقا ما می‌خوام برگردیم به همون سیره رسول الله، همون ابتدا، همونجوری که پیغمبر مسجد می‌ساخت، همونجوری که پیغمبر تونست جهان اسلام رو سامان بده، امت اسلامی رو بسازه. این نوع بنیادگرایی، رجوع به سنت رسول الله، خب جریان‌های رو رقم زده که یکیش جریان سلفیت و وهابیت و اینا همه توی دل همینا، یکیش هم انقلاب اسلامیه، یعنی ما رو روشنفکرای جهان غربی تو کدوم دسته‌بندی می‌کنن؟ توی بنیادگراها می‌بینن، چون شعار امام خمینی هم این بود، برگردیم به اسلام نام، اسلام اصیل، خود اسلام رسول الله. خب اسلام اومده تو دوره صفویه یه چیزایی همراه باهاش شده، طبیعتاً فقها هم همراهی کردن، بعدش تو دوره قاجار هم یه چیزایی همراه شده، شاید قبل از اونم یه چیزایی هم، بعد میخوام ما برگردیم به اون هویت اصیل، هویت اصیلی که پیامبر اکرم رقم زده. این لازمش اینه شما یه دور بررسی بکنید ببینید چه اتفاقی افتاده تو این مدت. ولی یه نقطه راهبردی داره، ما میخوایم برگردیم به اون، اما این برگشتنه از باب ادبیات و حقوق، برگشتنه دوستان، برگشتن لوازمی داره، یه مماشاتی الان باید بکنی، یه جایی کوتاه میای یه جایی کوتاه نمیای، ولی آخرش باید اون عذاب در بیاد. شما تو ادبیات حقوقی اصلا اینو نمیتونی بگی، تو ادبیات حقوقی یا خوبه یا چیه؟ بله، یا حلال یا حرام، بین این دوتا فقط شبهات، شبهات هم باید تکلیفش چی؟ با یا با قواعد حل تعارض میان امارات حل بکنی، یا آخرش بری با اصول عملی حلش بکنی. مسئله اینجاست که شما با این ادبیات حقوقی نمیتونی این بحث راهبردی رو بفهمی. مثلا اینه که باید برگردی یه جاهای جامعه آمادگی اینو نداره، لذا میگی من ترخیص دادم. خیلی از ترخیصایی که دوستان خلاف سنت نبویه و توسط ائمه صادر شده باید تحلیلش کنی، میگه اتفاقا خود ائمه این ترخیصا رو دادن. بعد ما میمونیم با این ترخیصا، از اون طرف روایات حرمت رو داریم از امیرالمومنین، از پیامبر اکرم، از این وضعیت ترخیص داریم از آقا موسی بن جعفر تو مسائل علی بن جعفر، تو مسئله مسجد اینطوری میگه ترخیص آقا موسی بن جعفر چیه؟ تسهیل زیست عمومیه. میگه آقا مسئله اولویت الان ما یه چیز دیگه ایه، رو اینا حساسیت شما نداره، ولی ما خودمون اساسی ما وقتی همین الان ولی خدا بیاد بگه آقا من حساسم، شما نمیخواد انقدر حساس باشین، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اونایی که خیلی ساده میگیرن ساده میگیرن، ولی اونایی که واقعا حساسن که شبیه نبی اکرم بشن، شبیه ولی خدا بشن، سعی میکنن اینطوری بیان نماز بخونن. مثلا شما میبینی آقا ما حساسیم، آقا ما خودمون بالا سر نماز میخونیم، پایین پا نمیخونیم، مسجد قرار نمیدیم و و و چند تا نکته دیگه. میبینی عملا سنت اسلامی درسته که رو بقیه موارد حساسیت نشون نمیده، ولی کلا میبینی مسجد بالا سر میشه مسجد اصلی حرم اهل بیت. درسته؟ این حساسیت
یک ممکنه شما
بکنه
الان
هم
همون
تصویر است. بله من مخالف دیز نبودم، اگه یادتون باشه تو قصه مسجد گفتم الان اینجوری نیست که بلنشین بری این کاشی ها، شما الان امام جماعت مسجد کردن اگه همین کاشی ها رو بری بکنی گنبد خراب بکنه گلت ها چه اتفاق برای شما میفتن؟
پس ما اون راه بایی که
مخواهیم
یه راه بدیم باید برای ما به قضیه خارجی، یه قضیه
به نظر
یه خارجی
کدوم شیوه
بگیم همین تصویر ارائه
میدیم. باید شما اینو بگیم به اون کسی که سیاست یه حرفی هستش که تو عوام مردم میخوان بگیم. من به نظرم فعلا بین فعلا ها فعلا بین عوام مردم همین ادبیات استحباب و کراهت و همین ابهامی که درست کرده خیلی هم خوبه برای مرحله گذار، ولی برای عالم دینی و اون کسی که میخواد رهبری اجتماعی بکنه معلومه که آقا اینجا داری ترخیص میدی برای اینکه یواش یواش زمینه رو فراهم کنی که برگردونی این مسیر رو. یعنی اگه یه دفعه اومدی تو مسجد شما به عنوان امام جماعت نرو بگو خب این کاشیکاری مسجد ناتمام مونده پول جمع کنیم برای کاشیکاری مسجد، پول جمع کنیم برای کاشیکاری. آقا 10 سال داریم پول جمع می‌کنیم برای اینکه گنبد رو کاشی بکنیم، چه حجتی تو داری؟ وجوهاتو برداری اینجا خرج کنی طلبه‌ها وضعیت مالیشون خراب باشه، حجت نداری. شما اگه مسجد تعمیر شدی نمیتونی بری یه مسجدی بسازی با گنبد و گلدسته خیلی بلند و مرتفع و کذا و کذا و بعد وضعیت معیشتی طلبت که چون داره وجوهات استفاده می‌کنی پول امام زمانه. اینجا حتی فتوا به حرمت میشه داد به نظر بنده، حالا دقیقا نظر خودمو دارم میگم دیگه که آقا حق اینجور استفاده کردن، ولی مردم هم دیگه بابا یه دهن اساتن اگه تونستی بشنسیت کن یا کن آقای کنن اشکالی نداره ها، ولی الان ما تو این محله یه ده فقیر داریم اینا رو کمکشون میکنیم، ولی تو مسجد کمکشون میکنیم، راپا اینا به مسجد باز بشه کمکم کنیم، یه ده نوجوان داریم اینا رو میخوام بیاریم میشون تو مسجد، نوجوانا بیان تو مسجد یواش یواش مسجد شلوغ بشه، میگن این پولتو بیا اینجا خرج کن، میره دیگه ساختمون نیست که همه ببینن حاجی فلانی این کاشی ها رو زده، ولی تو عاقبت این محله میمونه باقیات سالها دینه. درسته نه رفقا؟ ما الان دوچار خلأ راهبردی تو این حوزه ایم، چون نمیفهمیم پولای الان بزرگترین مشکل ما اینه، متمدلین موقعی که میخوام پول خرج کنم پول ساختمون راحت خرج میکنم، نمیدونم چقدر الان توی فضای اونایی که تبلیغ میرن اینو میفهمن من چی دارم میگم. من میخوام بگم آقا بابا الان نوجوانه خودتونه بچه خودت نوه خودت تو این محله بیا پولتو خرج این بکن، نمیکنم. چرا؟ چون تو ساختاری که ساختی از نظر فقهی اینو درست کردی که حالا گنبد نماد عظمت نمیدونم تعظیم شاعر دستگاه امام حسین و و و دیگه اصلا کلا این تو این چارچوب شما نمیتونی سزاگذاری فرنگی بکنی. من اول باید موانعمو برطرف کنم و تا موانعو برطرف کنم پول نمیره، پولی که باید خرج تعظیم خرج عظمت اسلام بشه خرج مناره های اسلام بشه، خرج گنبد بشه، خرج کاشیکاری میشه، خرج آینه کاری میشه و بعد این خرجه تأثیرات منفی داره، فرهنگ اشرافیت میاره، اون آدم اگه میومد پولش خرجی یه به بچه میکرد و پول میرفت اصلا حس خود اونم فهم میکرد رفا نمیکرد؟ حس خودش هم فهم میکرد و به شرع عیزن ما نحنفی در ما نحنفی اساسا مسئله عزیز خیلی جالب بود. آقا اصلا بسازیم بنای روی قبور اهل بیت نسازیم، روایت چی میگه؟ ترخیص هم داد. الان هم اینکه میگه نه مسجد قرار ندین قبلا، ولی از اون ور دیگه دیدیم ساختن که خود اهل بیت ساختن، نه بقیه ساختن، ولی تقریر شد اهل بیت هم اومدن نگفتن خراب کنیم. ما روایت دال بر خراب کردن مزاجعی که در شریفی که ساخته شده برای اهل بیت نداریم. یعنی چی؟ یعنی ما الان اصلا کلا اون مبارزه‌ای که وهابیا راه انداختن اشتباه بوده. اما اولویت ما این نیست مثلا. اولویت ما این نیست، اولویت مسجده به عنوان مبدا و مرکز اصلی حرکت ایمانی توحیدی ما. مسجد کنار مسجد شریف باشه ایرادی داره؟ اتفاقا خیلی خوبه. چرا؟ چون مسجد نبی همین الان کنار کجاست؟ مسجد نبی هم ولی کنارش محوریت نداره. حالا مسجد یواشاش افتاد داخل اشکال نداره، یه جوری نیفته که این تو محراب بره، یا محوریت نمیخوان بهش بدیم توی بعد تو حاشیه باشه. میگه بابا ولایت، ببینی تقریرای ما از ولایت افراطیه. چرا افراطیه؟ اگه شما کافیه این محرابت بره تو قبله، مطمئن باش تقریرای افراطیت هم چی میشه؟ تبریر پیدا میکنه. واقعا شما میگید چه ربطی داره بحثای ظاهری که اصلا حالا تو محراب بشه این ور بشه ما، این که بحث علمی فکری ربطی به بحث ظاهری نداره. اتفاقا فهم، عدم فهم اجتماعی یعنی همین، کسی که نحوه وجود اعتباریات اجتماعی رو حالیش نمیشه تو اصول هم نمیتونه خوب تعریف کنه، تو فقه هم همینطور متوجه نمیشه که بابا این پدیده‌ای که شریعت روش حساسه آثاری داره تو زیست عمومی و اعتقادات شما. نظر تو محراب، محراب تو جدا کن، سعی کن این کنار قرار بدی ولی احترام قرار میذاری، ها سعی کن احترام بذاری، سعی کن اصلا کلا پشتت هم نکنی، اینم هست بی احترامی با این. یعنی از همون جایی که همونطوری که گفتن آقا تو محراب قرار نده، از اون ورم گفتن آقا پشتت هم بهش چی نباشه. چرا؟ چون من جلوتر برم از امام. اتفاقا اینو باید هم درسته، چرا بی احترامی نمیخوای بکنی؟ نمیخوای به خاطر من میگه آقا من چون الان دارم به خدا، به سمت خدا میرم، توحید الی خدا به وحدت فلان و همان، از این حرفایی که وهابیا میزنن در مقابلش اصلا کلا اینا عدلی نیستن، جمعش کن پشت سر، پشت سر رو جلوی رو اصلا مهم نیست اینا، خرابش کن بره. نه آقا حرمت داره، جلوتر از امام قرار نمیگیره. اینا باید هم درسته اتفاقا، هیچ کدوم از این روایت ها غلط نیست. روایت ها به دنبال تنظیم یک مناسبت راهبردی بین ولایتند و توحید. چرا ما اینجوری تحلیل نمیتونیم بکنیم؟ چون دستگاه تحلیلی اصولی ما ادبیات موافقت با قرآن رو هنوز بر نتابیده. اگه بر بتابه متوجه میشه که چرا تو ترخیصایی تو مسائل علی بن جعفر به نسبه اون نهیایی که رسول الله اومده، به نسبه اون صحیح زراره و به نسبه موارد دیگه مناسبتی، چه مناسبتی به قرآن؟ البته من واقعا این ادب کراهت و استحباب و غیره رو ادبیات بعدی نمیدونم برای دوره گذار. یعنی حداقل این طرف وقتی اینو میبینه میگه خب خوب نیست. وقتی که آقا بالا سر اینقدر راحت میشه روایت استحباب بده که با هیچ کدوم از اینا تعارض پیدا نمیکنه، خب یه مسجد بالا سر بساز. آقا شما الان ببینید بالا سر حضرت معصومه مسجد بالا سره، همون بالا سر حضرت معصومه دوباره چیه؟ مسجد اعظمه. آقا بروجردی نمیتونست این مسجد رو برای یه سمت دیگه بسازه؟ چرا این مبنا رو خراب کرد؟ چرا بگین دیگه؟ بخاطر همین روایت، بخاطر همین روایت. آقا روایت داره هدایت راهبردی میکنه، خیلی خوبم میکنه. حالا شاید یه نفر متوجه باشه، شاید یه نفر متوجه نباشه، که اتفاقا من در مورد آیت بروجردی معتقدم ایشون متوجه بود. استشمام میگه، هر کی هم باشه استشمام میکنه. مثلا شما متوجه میشی چرا میگه بالا سر؟ چون پایین پا نباید باشه، چون اینو قبله قرار میدی. بالای پشت هم نباید باشه، چون دارید به نحوی توهین‌آمیز دارین مواجه میشی با خود امام. ولی جلوتر مثل مسجد گوهرشان
پایین پا که اتفاقی نمیفته.
نه نه، منظورم جلو و جلو و پشت سره. الان بهترین حالت همین حالت مسجد النبی. دوستان گفتم مسجد النبی مرجع برای ساخت خود مسجد شریف نبی اکرم و خود مسجد. البته حالا توسعه پیدا میکرد و اینا، من مانعی نمیدیدم با هم مثل همین الان. یعنی آقا آیا الان اشکالش حرام است مسجد گوهرشادی که ساخته شده، یا حرام است اون صحن اسمال طلا نماز خوندن توش؟ نه آقا، من نماز جمعه هم الان میخونم صحن اسمال طلا، خانم هم الان نماز جمعه
هستم.
آره، ولی شما باشی به کدوم سمت توسعه میدی حرامو؟ که ثواب بیشتری داره بر اساس این روایات. به سمت بالا سر
گزاره‌هایی که تحلیل اجتماعی نداره، صرف تعبیری. بله. چطور از
نمیخوام راهبرد استفاده کنم؟ واقعیت اینه که ما تحلیل راهبردی نداریم، وگرنه اون گزاره همه تحلیل اجتماعی.
نه همین الان تو بازار سر مدیر روایت نداره فایده کار بکنه.
بله.
بله، روایت مثلا جلو عقب‌تر تحلیل اجتماعی داره به خاطر همون مسئله. ولی بازار سر پایین پا هیچ فرق با هم نداره.
بله.
در حالی که از اون مدیر بازار سر
ما فعلا شاید ما به تحلیل اجتماعیش نرسیدیم. خب البته تحلیل اجتماعی اجمالا داشتیم که نبی ما از نظرتون مرجعیت خود ساخت مسجد النبی و خونه نبی اکرم رو داشتیم. خب که خونه نبی اکرم سمت یعنی چپ قبیله بود، این خودش مرجعیت داشت. اما پشت صحنه چه تحلیل هایی وجود داره ما فعلا نمیدونیم.
راهبرد
ما موقعی که راهبرد یعنی تحلیل اسمو که توش خوابیده بود، دل راهبرد تا هر حدی که بفهمیم. نه بعضی وقتا شما اصلا فقه ویژگی و جذابیتش اینه رفقا، آدم مثل اون مثالی که زدم از آشق علی پناه رحمت الله علیه، یادتون هست مثالم چی بود؟ گفتم آقا شما میگی آقا معامله با سفیه باطل، درسته؟ معامله با سفیه باطله رو شما بعضی وقتا میگه خب من میفهمم دیگه معامله با سفیه باطله، به خاطری که کسی آدم سفیه اگر که بیاد وارد معامله بشه خب بگی مثل بچه‌ایه که پول معلومه چجوری اون پول دستش اومده، پول مال خودش بشه محجور باید که دیگه بیاد باز. ولی شما میری تو بازار یه دفعه متوجه میشی اتفاقا این حکم شرعی زمینه کلاهبرداری رو هم داره برمی‌داره. یعنی اون طرفی که آشق علی پناه رحمت الله علیه میفهمیدن آیه اشاری که آقا من رفتم توی گاراژ دیدم که چند تا گوهر آورده بود، بعد من اون گوهر رو نخریدم، گفتم تو سفیه من معامله نمی کنم، اونا رفتم معامله کردم، آخرش هم کاشف عمل اومد که اونا گوهر نبوده کلاهبرداری بوده. چی شد که من معامله نکردم؟ من چون دیدم آقا این معامله عاقلانه نیست، هر معامله که عاقلانه نبود بدون یا او داره کلا میذاره سر تو یا تو. خب ما هیچ وقت به اینکه اون داره کلا میذاره سر خود ما ملتفت نیستیم، متنبه نمیشیم. طرف میامد یه زمانی تو این اول عوارضی تهرون، طرف میامد یه سری جعبه‌ای گذاشته بود با یه عالم وسایل خانگی، بعد میامد میگه آقا من اینا رو الان از فلان جا اومدم، از کیش اومدم و فلان، اینا دارم میام همه اینا به اینقدر تومن. بعد طرف نگاه میگه با این جعبه‌ای بی بزرگی این، بعد بازم میگه واقعا همونا بود. بعدش اگه میگرفتی میفهمیدی که آقا این کل این کالایی که الان گذاشته تو این ماشین قیمتش چقدره، تو خودت نگاه میکردی میگفتی آقا حداقل دو برابر این قیمته قیمت داره. بعد میرفتی جمع میزدی میگه اه این نصف این که یک سوم اینم قیمت نداره این کالا، تو بازارم نمیشه فروختش. لحظه اول چی میشه که طرف احساس میکنه باید بره اینو بخره، باید بره به سمت این؟ عمدتاً هم بهترین آدم ها برای کلاهبرداری طلبان. چرا؟ به خاطر اینکه عقلانیت بازار رو ندارن، دوچار سفاهت هم. درس طلبیگه انشاءالله کسی دیگه این فایل رو گوش نمیده. خب؟ چرا؟ چون انقدر با متن شما سرکارداری و استثارگیری از متن، مثلا متن جامعه رو متوجه نیستی که بابا این همچین ویژگی داره. بعد خب تعبیر فهم شما هم از عدم معامله با سفیه چیه؟ این آدم که از ظاهرش معلوم سفیه نیست، من چه کار دارم چرا داره میفروشم؟ قضاوت هم نمیخواد بکنه بقالیشون. خب من خودم چی؟ منم که اوه چی بهتر از این، خدا روزیم کرده بابا این از تختی کشیدیم حالا خدا یه تحلیل الهیاتی هم میاد پشت صحنه که آقا حالا بالاخره یکی رو خدا فرستاده سر رو هم ها. در این حال که فهم درست فهم آیه اشتهادی رحمت الله علیه، آیه اشتهادی میگه خدا میخواد برسونه هر چی بخواد، این معامله با سفیه، منم چه معامله نمی کنم. این یا شما میفهمی که این چه راه بردی پشتشه یا نمیفهمی، ولی این که نکته اینه تا جایی که میتونی باید بفهمی. لیتفقهو امر به چیه؟ لیتفقهو امر به چیه؟ امر به زورگیریه؟ آره؟
مستاق بشه زورگیری تفکر
یه مثالش بوده. لیتفقه فی الدین بعدش هم لیون درو. این آیه جزء این مستند اصلی حوزه علمی درست کردن و اینا همینه دیگه. یه دی بعد دارن تفقه در دین بکنن. تفقه معنای زندگی اگر هم باشه معنای حداقلیشه، معنای اصلیش چیه؟ تفقه یعنی چی؟ به عمق رسیدن، یعنی بعد بفهمی چه راه بردی. کی الان میفهمه راه برده اسلامی در وضعیت کنونی جهان اسلام باید چی باشه؟ راهبرد اساسی الان برای اداره اقتصادی کشور چی باید باشه؟ اصلا این ربطی به دین داره یا ربطی به دین نداره؟ آقا اینجوری نگاه نکن، اصلا لیت تفاهم یعنی همین. اما سوال اینه ادوات رسیدن به این چیه؟ با اسلام سرایی، به قول شیخ الطهری اون تعبیری که در مورد کتاب اسلام شناسی دکتر شریعتی داشت، با اسلام سرایی میشه به تفاهم در دین رسید؟ حالا حرفی گنده مونده قلم سلام بزنیم. آقا این حرف ما اینه سر این کلاس رفقا، این عملیات فقهیه، همین فقه جواهری هم هست. ما الان کتاب جواهر رو داریم میخونیم، داشتیم میخونیم دیگه، الان از تو این چارچوب هم تا همین تنفس داریم میکنیم. دو قدم فقط میخوام ببریم ایشالا، یه دفعه نشه تا گفتیم فقه راوردی بگیم خب میگه چی، بریم یه فقه دیگه به اسم فقه راوردی درست کنیم. خیلی خطرناک‌تره. یعنی من میگم من میخوام بریم سراغ اون عادت داره تو خدا، هم همون فقه چی رو نگردا، همون سنتی رو نگردا، هم با همین وجوب و استحباب و اینا تا همین الان جامعه اسلامی رو خوب نگه داشته. اما اگه بخوای بیای این سمت، معنای واقعی تفقه اینجاست. خب چقدر میتونی، هر چقدر تونستی لیت تفقه و امر عام، امر کلیه به کی؟ به همه کسایی که میخوان کار فقهی بکنن. اما آیا هر کسی که ذیل این امر قرار گرفت تفقهش رو شروع کرد میرسه به اون پشت صحنه حکم، عمق اون حکم میرسه یا نمیرسه؟
ما خیلی هر که مفروضه نمیده، ما میخواییم بگیم که ادعای اینه که راه خود یعنی تحلیل اجتماعی انجام بدی حسب عبر زمان، هر زمان متناسب با خودش، بعد نسبت به اینم راه خود. اگه ما به اون با عنوان یک خوزاره تحبولی گمو کردیم، نتونستیم تحلیل راه خودی اجتماعی بکنیم، فرق حالا بالاسه با پایین بار اون موقع چی راه بودی نیست، این موقع تعبودن قبول میکنیم که این برد بساد بده دیگه، چه تحلیل راه بوده کار به راه بود نده، میشه یه عمل تعبودی، نمیشه یه تحلیل اسمی.
بله بله، اما تا این حدش راه بردیه که آقا جون پایین پا هم اگه ساختی اگه اشکالی چی؟ نداره. ولی من دارم میگم تا جای ممکن سعی کن کجا بسازیم؟ بالا سر. بیا کن این گذره رو دارم میگم که پایین پا هم اشکالی نداره. راه بردی یعنی این راه، تفاوت راه بردی و حقوقی رو اینجا معلوم میکنم. تو حقوقی میگی فقط بالای سر جایز است، پایین پا جلوتر و عقبتر چیه؟ حرام است. این ادبیات تو جور دیگه هم شفاف واضح بدون هیچ ابهام تکلیفش معلومه.
اونم کراهت گفتن تو حقوقی،
آها ادبیات کراهت دوستان اساسا ادبیات حقوقی هست نیست؟ نیست؟ اتفاقا عرض ما اینه که اون جایی که روایت میره سراغ کراهت، ادبیات کراهت میاد بالا، بدونید پشت صحنه یه چیزایی هست، پشت صحنه یه چیزایی هست که ما نتونستیم کامل تحلیلش بکنیم. حتی المقدور اینجا شما تو راهبرد چی میگی؟ میگید آقا مسئله سر چیه؟ سر با سعی کن بالا سر بسازی، جلوتر نسازی، پشت سر هم نسازی، پایین پا بلا اشکال است. خب این حتی المقدوره. برای این حتی المقدور میگی خب برای اینکه حتی المقدورش درست بشه یه دیوار درست می‌کنیم، یه دیوار درست می‌کنیم دیگه. ولی به همون دیواره داره نشون میده که شما فهم راهبردی تو درست انجام دادی. یعنی میگی نه آقا مفتوح نباشه. دیدین دیگه حرم امام خمینی چه شکلیه؟ مفتوح از اون کلا دور تا دور چیزی نیست. نه مفتوح نباشه. دورورشو ببندیم که آقا اون کسی که دیگه تو اون محیط داره نماز میخونه عملا بگه آقا من توی یه مسجدی کناره حرم دارم نماز میخونم، نه توی حرم. هرچند که عرف عمومی میگه تو حرم وقتی نماز خونده. چطوری این راهبردیه؟ این راهبرد چیه؟ این راهبردیه که میخواد توی یه لایه میگه آقا من اصلا کلا عقبه این راهبرد رو نفهمم، تفقه هم کاملی پیدا نکنم. خود این یه گزاره راهبرده، خود این دستبندیه،
یه سعی اضافه شد.
آها همین کلمه سعی دیگه، همین سعی. یعنی شما تو این کلمه سعی چی داری میگی؟ داری میگی نه کراهت نمیگه سعی کن، کراهت چی میگه؟
حرام که میگه همه یه سعی تو باید
شما همین الان با کراهت ها چجوری تعامل میکنی؟
سعی تو
نه ما واقعا سعی بدتر نمی کنیم تو کراهت. تو کراهت میگیم بهتر این کارو نکنه، حالا که ادیم اشکال نداره، حالا دیگه انجام میدیم.
آقا سوید شما الان تحلیل راهبردی کردید یا معنای جدیدی از کراهت بهتر از انجام ندهی که حالا دقیق‌ترش این میشه که این حرام است اما بخشش هم پشتش هست، یعنی اشکال خدا اینو نمیپسنده اما میبخشه، یعنی این نه در این هم اینو فرمودید که سعی نکن. خواهم میگم این راه برد ارائه دادن است،
نه اینا این یک تقریر راه بردی
ابتدا معنای
این یک تقریر راه بردی است. چیه تقریر راه بردی از کراهت؟ ولی ته حرف ما نبود دیگه. این تقریر راه بردی از کراهت. چرا میگیم تقریر راه بردی از کراهت لازم داریم؟ به خاطر اینکه رابطه مون رو با دستبندی موجود حفظ کنیم، وگرنه تقریر نهایی راه بردی اینه. آخرش میخوای چه اتفاقی بیفته؟ تقریر نهایی چند لایه داره؟ یک لایه اتفاق نهایی مقصدی. شما میخوای آخرش اتفاق بیفته، اتفاق توی لایه دیگه شما چه هدف اینجا بذاریم اینو بنویسن، هدف نهایی اتفاق هم نهایی. یه هدف نهایی مقصدی داریم میخوای اون محبت باشه، یه هدف این هدف نهایی مقصدی ظاهری شما بود، یه هدف نهایی مقصدی باطنی بود که هر کدوم از اینا زیمراتبه، یعنی با ظاهرش هم زیمراتبه باطنش هم زیمراتبه. شما ممکنه توی این تقریرتون فقط به همین نقطه برسید. من میگم همین شما
گفتم دوران قرآن بگیم مثلا
راه بردی شو امراض
شریعه کراهت هم، یعنی سه تا بگیم تقریر نهایی راه بردی رو، بعد یکی هم بشه دوران قرآن که ادبیات کراهتی ناظر به این دوران قرآن.
احسن. به عبارتی ما وقتی که این چارچوب این فهم راه بردی رو داشته باشیم دیگه فقه سنتی برامون بی‌معنی. من چرا روی این نقطه وایستادم؟ به خاطر که نمیخوام ادبیات کراهت رو دور بریزم. ادبیات کراهت بسیار ادبیات هوشمندانه بوده، همچنان هم عرض بنده اینه که ادبیات راهبردی فقط به درد جامعه علمی میخوره. این ادبیات اصلا نمیشه تو فضای عوام وارد کرد. باید فکر کنیم، من خودم الان ایده ای ندارم، میدونم که کراهت کافی نیست. چرا؟ چون الان نسل جدید ما دیگه به کراهت و استحباب پایبند نیست. خیلی اتفاقات بدی داره میفته ها، اصلا کلا من اصلا خودم مقایسه الان دارم میکنم خودم به عنوان یه طلبه با مادر بزرگم به عنوان یه فردی که فقط سواد قرآنی داشت. خب مادر بزرگم واقعا اول ما وسط ما دوشنبه ها چه اصلا کلا اون امروز این دار باید بخونی فردا چرا اصلا کلا ایام سال اتفاقاتی که باید تو روزهای مختلف بیفته حتما اون صدقه که باید بده، حالا یه مبلغی کمی بوده ولی اون تو صدقه که اون روز فلان روز می‌خواد بده از اول ما گذشته بود که حتما اون روز اون صدقه رو باید بده.
مثلا ادبیات استحباب الان مثلا شما تو هیئت رفتن ادبیات استحباب نداریم، ادبیات نداریم، فقط توصیه در یه فاز خلا از این ادبیات خاصه، انگار واجبه. مثلا من به شما بگم که زیارت امام حسین به یه هیئتی به بچه مسلمان بگم زیارت رفتن مستحبه یا مثلا نمیدونه الان، یعنی به این نگاه نمیکنه، فقط میدونه باید بره، یعنی باید زیارت بره، تو یک سال که میذاره یه زیارت باید بره. نره انگار مثلا این کاری انجام نداده.
خب بیام مصطفی
حالا اینجا کوچو به نه نه، خب یه سری چیزا رو یه سری مفاهیم ما داریم الان، این همه مثلا احیا
دارم
اصلا تو، یعنی ما تمرکز نکردیم رو ادبیات استحبابیش، رها کرد، رها به نام من، رهای این مدلی که اصلا ادبیات اینو این ادبیات خاص رو بهش رها کردیم و گفتیم فرهنگ اسلامی این است، نه گفتیم واجبه نه
معمولا. حالا آیا همه چیز رو باید بیاریم تو این چارچوب یا نباید بیاریم؟ من اینو خودش بسته، اما نکته اینه، من میگم آقا الان در این حالی که اتفاقا مثلا همین الان حساسیت بالایی که روی زیارت امام حسین پیدا خیلی عالیه، اصلا چه بهتر که همین ادبیات استبابو نبردی وسط که مردم
اصلا ادبیات استباب بیاریم
رو امامو خرابتر میشه،
بیاریم خراب میشه. مثلا میگم احیا مستحب 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 مون 20 بار بگو این مردم احیا نبینن، یعنی این چی مثلا.
ولی شما چی میگی؟ میگی بابا یه سال میدونی احیا این همه گناه کردی یه شب نمیخوای اصلا اینو میگی طرف میگه اصلا استباب چیه؟ با یه ادله قرآن چجوری با ما صحبت میکنه رفقا؟ حتی قرآن میاد میگه خب دیگه روزه واجب شد خلاص، کتب علیکم الصیام کما اولا کما کتب علی الذین شما تا نیست قبل شما، برای چی؟ لعلکم بعد یاد بگیر آدم که نتونه جلو شکمشو بگیره دیگه جلو خودشو میتونه بگیره، لعلکم تتقون تقوا همینه دیگه، برای اینکه یاد بگیری چجوری جلو خودتون رو بگیری. چقدر استدلال اصلا کلا عقلایی داره میاره جلو. خب
نماز جمعه جا
احسن
مصطفیه ولی
ادبیاتش
تو
اصلا
خود حضرت الان
ما
رفقا ما با ولی فقیه اون حضرت آقا اصلا
احسن
سیر و پیاز توصیه های رهبری به جامعه انقلابی استحباب هم نداره، مثلا نظر فقیه استحباب نداره
ولی نیا کنید
ولی رو پیگیر میشن.
فقط من این نکته رو بگم چون آخر وقته، در این حالی که ادبیات وجوب و حرمت ادبیات کارکرد داره کارکرد واضحیه، استحباب و کراهت به نظر بنده ادبیات ضعیفیه. ولی نگاه کنید آدم تا ادبیات جدیدی نداره ادبیات قدیشو عاقلانه اگه بخواد رفتار بکنه توی محیط عمومی اجتماعی مثلا سنت عمومی اجتماعی دور نمیریزه. من اینکه بهتر رو بتونی بیاری بزن اگه بهتر رو گذاشتی خیال بده راحت بود اصلا نمیخواد دست بهش بزنی بهتر اومده، ولی اگه بهتر نشی دست به این نمیزنی ها. چون خرابش می‌کنی درستش، ولی تو جامعه علمی واضح باید بکنی، جامعه علمی باید بدونه یه چیزایی رو با این مدل مواجهه ما با سنت رسول الله و آیات و قرآن یه چیزایی داره می‌ریزه، یه چیزایی از تو دست و بالمون داره می‌ریزه، نیست الان تو قرآن اینا هست، میاد تو رساله و تو فتاوا نیست، تو قرآن خیلی واضحه. آره دیگه معلومه که من چرا باید الان یرید الله بكم الیاس ولا یرید بكم العسر. خب پس معلومه دیگه بابا خدا که میگه بابا انقدر سخت نیست برو، من خودم سادهش میکنم، واقعا هم ساده میشم. یعنی تو محرم روزه آدم میگه چند وقتی میذاره دیگه چقدر راحت داری روزه میگیری. عرض بنده پس چی شد؟ یک، بعد ادبیات کراهت و فهم راهبردی ازش داشته باشیم، این مقدمه اوله که عرض کردم. اما اون نکته که شما فرمودین آقای امیرزاده که عمدتاً به این نقطه برمیگرده، هدف نهایی مقصدی باطنی، الزاما ما به این نقطه تو فقاهتمون نمیرسیم ولی باید تلاش کنیم برسیم، چون امر شده به این امر لیتفقهو، یعنی مأمورین کی لیتفقهو، آقا این واجبه یا نه، ما دوباره ادبیات وجوب اینا بیاریم، لیتفقهو واجبه، به هیچ کی واجب به ماهایی که اینجا شهریه میگیریم چیه؟ شهریه هم نگیری واجبه که تموم شد، چون این امر کس دیگه رو نداره بگیره، ماها رو میگیره. باید تفقه کنید، باید تفقه، یعنی باید بری تهشو در بیاری، تهشو در بیاری نه، یعنی عرف هم میفهمه، عرف میفهمه تفقه، این کار ظاهرگرایانه تفقه چقدر تفقه هم، چقدر تفقه هم، و مفری نداریم انشالله که واقعا فقیه به معنای واقعی کلمه به همون معنای قرآنیش بشیم. سلام و سلام.